بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده سید مرحوم علی الله مقامه الشریف هست، تا به اینجای رساله مبارکه بعد از شرح طبقات و عرصات خلقت، بزرگوار علی الله مقامه فرمود که بعد از حبوط انسان به آدم، به عالم زلال یعنی عالم مثال و عالم جسم، طینت اهل ایمان و اهل کفر به صورت عرضی در اینجا ممزوج و مخلوط شد. چه بسا مؤمنی که از شخص کافر متولد شد در این عالم دنیا، و چه بسا کافری که از شخص مؤمن متولد شد. و فرمود که خدای تعالی مردم را جمع کرد در باطن مسجد الحرام که مقام حجت باشه صلوات الله علیه، در نزد رکن عراقی که مقام عقل باشه، و سوال کرد در باره ارکان اربعه ایمان، الست بربکم و محمد صلی الله علیه و آله نبیکم و علی و احد عشر من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاءکم، الستم توالون اولیاء الله و تعادون اعداء الله. از زمان آدم صلوات الله علیه تا روز قیامت این سوال را داعی حق از مردم سوال کرد و سوال میکنه و سوال خواهد کرد. هر کس که مؤمن شد، مؤمن شد به ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، و هر کس که کافر شد، کافر شد به واسطه کفر به ولایت امیرالمؤمنین و آل امیرالمؤمنین صلوات الله علیهم اجمعین. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که وقتی اهل کفر و نفاق انکار کردند دعوت حق را و اجابت نکردند این سؤال را، در مقام تشریع ظلمات اینها و کفر اینها عرصه این آدم را فرا گرفت، عرصه آدم زر را که همین آدم دنیا باشه. اینقدر تاریک شد به واسطه ظلمات کفر اینها و نفاق اینها که روز در این عالم پنهان شد و شب عرصه عالم را فرا گرفت. الان در شب غلبه اهل باطل است. فرمود که اشاره فرمود بزرگوار بنابر اون حدیثی که متواتر هست در بین اهل سنت و شیعه از رسول خدا صلی الله علیه و آله که هرچه در امتهای سابق به خصوص بنی اسرائیل واقع شد مطابق با اون در این امت واقع میشه، از جمله تطابقهایی که بزرگوار علی الله مقام حقایقی که استخراج فرمود در اون کاخ عظیمی بود، اون سرحی بود که هامان برای فرعون بنا کرد، که فرعون به واسطه این برج مرتفع به قول خودش، به زعم خودش، اسبابی پیدا بکنه، داخل در آسمان ها بشه و با خدای موسی جنگ کنه، به توهم خودش به نزاع با خدای موسی بره و فرمود که این برج مرتفع را و این سر و کاخ عظیم را در این امت، هامان این امت که دومی بود لعنت الله علیه، برای فرعون این امت که اولی بود لعنت الله علیه بنا کرد. و همونجوری که در امتهای گذشته مثل فرعون و مثل نمرود که به توهم خودشون میخواستن اسبابی پیدا بکنن داخل آسمان ها بشن، گفتیم که این کاخ و این برج اینقدر عظیم بود و اینقدر مرتفع بود که بنابر قول تاریخ همچو برج ساخته نشده و نخواهد شد، که وقتی جبرئیل با باد خودش این سر را خراب کرد، سه قسمت شد، یک قسمتش در هندوستان افتاد، یک قسمتش در دریای سرخ افتاد و یک قسمتش در سرزمین مغرب. اینها مشرف بودند به قدوم غریبه، یک همچه بنای عظیمی را مدعون ساخته بود هامان مدعون برای فرعون. بزرگوار علی الله مقام اشاره فرمود به نمرود امت گذشته که وقتی به آسمانها به قول خودش خلاصه راه پیدا کرد، تیری انداخت به زعم خودش به سمت خدای متعال و جبرئیل حوتی را، ماهی را در مقابل این تیر قرار داد و خون از این ماهی چکید بر روی زمین و اینجور نمودار شد که خون خدا بر روی زمین چکید و ظاهر شد برای مردم به این صورت. در این امت هم وقتی که هامان این امت لعنت الله علیه برای فرعون این امت تخت غصب خلافت را بنا کرد، فرعون این امت تیری را به سوی رب این امت امیرالمومنین صلوات الله علیه پرتاب کرد که تیر این ملعون یزید بود لعنت الله علیه، و این تیر اصابت کرد به هود، مقام حیات آدم که سید و شهدا باشه صلوات الله علیه، و خون خدا بر روی زمین ریخت به واسطه این تیری که اصابت کرد به مقام حیات آدم، به مقام حیات خلقت. بعد بزرگوار علی الله مقام اشاره فرمود به شرح آیه ظلمت بعد از این که خدای متعال در قرآن به واسطه آیه نور از آیات خودش، از مقامات خودش خبر داد، به واسطه آیه ظلمت و ظلمات از ظلمت کفر و نفاق منافقین و رؤسای نفاق خبر داد. آیه را الحمدلله مکرر شنیدید. آیه این هست: بسم الله الرحمن الرحیم، او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. مثال ظلمت، مثال ظلمت رؤسای الهاد و نفاق این هست، مانند ظلماتی هست فی بحر لجی، در دریایی که در اقیانوسی که گودال عظیمی داره، فی بحر لجی، در لجه این اقیانوس، در این دریا، در گودالی که در کفش هست، اینقدر عمیق هست این گودال و این چاه که نور به کف این گودال و این چاه در کف این اقیانوس نمیرسه. که ظلمات فی بحر لجی یغشا موجود، اینقدر ظلمانی هست برای اینکه احیانا اگر یک پرتو نوری هم خاص رد بشه روی این اقیانوس و دریا را یک موجی فرا گرفته که این موج مانع رسیدن نور بشه به اعماق این دریا و اقیانوس. من فوقه موج یخشاه موج من فوقه موج. باز موج دوم روی موج اول را فرا گرفته که ابدا نوری وارد این دریای ظلمت نشه. من فوقه سحاب باز ابر ظلمانی روی این موجها را روی این دریا را روی این چاه عمیق را فرا گرفته که احیانا نوری وارد این دریا نشه. ظلمات بعضها فوق بعض هی ظلمتهای روی هم روی هم دایه دایه روی این دریا را فرا گرفته روی این موجها را روی این سحاب را که ابدا نوری وارد این دریای ظلمت نشه. فرمود بنابر روایت اهل بیت علیهم السلام ظلمات این دریا ظلمت در اون کف اون چاه عمیق اولی هست لعنت الله علیه. اون موجی که روی این دریا را پوشانیده دومی هست لعنت الله علیه. اون موجی که باز روی موج اول را پوشانیده سومی هست لعنت الله علیه. اون صحابی که روی این موجها را پوشانیده معاویه هست لعنت الله علیه. و اون ظلماتی که بعضها فوق بعض هست بنی العباس هست در فوق بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین. اینقدر خلاصه سازمان ظلمت دریای ظلمت تشکیلات ظلمت اینقدر تو بر تو منسجم که ابدا نور حق نرسه جلو نور حق را بگیره و بعض اسرار را هم در این حین اشاره فرمود بزرگوار که مثلا اولی در حروف ابجد در عدد ابجد حروف اولی اگر تبدیل به عدد بکنیم در ابجد عدد اسم اولی 231 میشه که عدد کلمه نفاق هم 231 هست. دومی عددش 310 هست لعنت الله علیه و این عدد برابر هست با حروف کلمه منکر کل منکر فعلو اون منکری که مفعول واقع شده معبون هست که عددش 310 هست. این هم بعض اسرار بود که بزرگوار علی الله مقامه در اینجا اشاره فرمود. حالا از اینجا به بعد میخواد تدبیر خدا رو ید الله فوق ایدیهم درست ظلمت ها تو بر تو هست خدا به اینها اختیار داد دستشون را باز گذاشت که کفرشون را نفاقشون را اظهار بکنن ابراز بدن اما ولله الحجت البالغه ید الله فوق ایدیهم علی الله قصد السبیل. خدا اجازه نخواهد داد که حجت او را مقشوش بکنن مخدوش بکنن. از اینجا به بعد تدبیر خدا را توضیح می فرماد که چطور در این ظلمت های تو بر تو در این بحر ظلمت عمیق خدای متعال حجتش را واضح کرد. تدبیر خدا در این شب تاریک اهل نفاق و اهل کفر غلبه اهل کفر و نفاق خدا چطور حجتش را واضح کرد. خب تا به اینجای عبارات هست که از اینجا بخوانیم. میفرماد که فلما استودت الظلمات و احاطت بالنسمات پس چون که مستولی شد این ظلمت ها بر آدم فرا گرفت آدم را و احاطت بالنسمات و این ظلمات بشر را فرا گرفت زمان آدم شد شب شب عالم را پوشانید مردم را شب فرا گرفت. و کان فی ذلک تضییع الکائنات و خراب البریات و خفاء تلک الانوار المضیئات و ذوات المقدسات. می فرماد که در این شب ظلمت اختزا شد، که اختزای شب این هست که کائنات تضییع بشن. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، آسمان و زمین برقراره به برکت حجت، به واسطه حجت. اگر دین خدا و معرفت خدا نرسه، اگر حجت روی این زمین نباشه، که تمام کائنات خراب میشن. اصلا ما خلقت هذا باطلا، خدا خلق کرده به واسطه حجت، برای حجت، برای دین. پس درش اختزای این شب ظلمانی خراب این ملک بود که ملک لمحه‌ای باقی نباش. و خراب بریات، مردم روی این زمین نباشن، از بین برن. اینها خواستن که حجت را مستأصل کنن. و خفاء تلک انوار المضیئات و ذوات المقدسات، خواستن انوار حق را مخفی بکنن، که هیچ نوری، هیچ تشعشعی از این نور حق به احد و ناسی نرسه. اراد الله سبحانه اظهار تلک الانوار به اذهاب الظلمات و اخراج الخلق عن الشکوک و شبهات. پس خدای سبحانه تدبیر کرد، اراده کرد که اون انوار را ظاهر بکنه به واسطه بردن ظلمت ها. یک جوری باید که این ظلمت ها اینها ابراز بدن، اظهار بکنن کفر و نفاقشون را اظهار بکنن، ولی باید نور حجت برسه، باید حق واضح باشه، باید حجت بالغ باشه. خدای متعال خواست که نورش را برسانه و اخراج الخلق عن شکوک و شبهات، خلق در شک و شبهه نباشن. دین مظنون، دین مشکوک، دین خدا نیست. دین باید یقینی باشه، علمی باشه. ولله الحجت البالغه ای الواضحه، باید حجت واضح باشه. عدم المحجه واضح لمرید، امام صادق فرمود. باید نشانه هدایت واضح باشه، واضح باشه. ولا یمکن اذهاب تلک الظلمات الا به اذهاب تلک الاصول الخبیثات. و ممکن نبود، ممکن نیست بردن این ظلمت ها مگر اینکه اصول خبیثه را خدای متعال یک جوری بکنه که جلو به تأثیر اینها گرفته بشه، کفرشون اظهار بشه، ابراز بشه نفاق اینها. ولی دین حق، حجت خدا، نور حق برسه، مردم در شک و شبهه از حق نباشه. این حکمت عظیمش. ولما ان الله سبحانه جعل للباطل دوله کما جعل للحق دوله اتماما لحجته علیهم و قطعا لمعاذیرهم حتی لا یقولو لو جعلت لنا دولتا و مکنه لکنا اطعناک. برای این که می فرماد که چون که خدای سبحانه قرار داد برای باطل دولتی، چنان که قرار داد برای حق دولتی. چرا؟ یک سرشه بود، چون خدا حجت را بر اهل باطل تمام بکنه، عذرشون را قطع بکنه، برطرف بکنه، که نگن که خدایا اگر برای ما دولت و تسلط و خداس استیلا قرار می دادی، ما هم تو را اطاعتت می کردیم. و حتی یخرج اغوان المنافقین الذی اظهر الایمان و الاسلام و ابطن النفاق و الکفر، تا اینکه اینها هم بروز بدن اون نفاق های داخلیشون را، اون کینه هایی که در دل گرفتن از اهل حق. چون اینها در ظاهر ادعای ایمان و اسلام می کردن، منتحل به ایمان بودن، به اسلام بودن، باید باطن اینها آشکار میشد. فلولا ان یکون لهم دوله ما خرجت تلک الظغون و لبقیت مکنونه الا ان یموتو فیوم القیامه لا یصح ان یدخلهم الله الجنه لفساد عقایدهم و خبث سرایرهم و ضمایرهم ولا ان یدخلهم النار لایمان ظاهرهم و عدم اظهار ما یحتج الله علیهم. می فرماید اگر اینها باطنشون آشکار نمی شد در حکمت خدا این خلل وارد می شد. اینها وقتی می مردن در روز قیامت نمی شد اینها را داخل بهش کرد نه داخل جهنم کرد. اگر قرار بود اینها را داخل بهش کنند، خب اینها در دلشون منکر بودن حق را، قبول نداشتن، اقرار نداشتن، نمیشد اینها داخل بهش بشن. اگر قرار بود داخل جهنم بشن، این هم خلاف حکمت خدا بود، اظهار نکرده بودن این انکارشون را، اینها بروز نداده بودن. وقتی دست و پای دوز را ببندی دوزی نکنه، نمیشه این را حدش زد. پس در حکمت خدا خلل وارد نشد، نه اینها را میشد داخل بهش کرد چون نجس بودن، خبیث بودن، نه داخل جهنم کرد چون دزدی نکرده بودن، ظلمی نکرده بودن، از اینها ظاهر نشده بود. و مراد الحق سبحانه من بعث الانبیاء و الرسل انما هو لیتمیز الخبیث من الطیب فی الظاهر و الصوره. میفرماید اصلا مراد الهی از فرستادن انبیا و اولیاء علیهم السلام این بود که خبیث از طیب جدا بشه در ظاهر، یعنی هر که اون باطن خودش را، اون ضمیر خودش را، اون سریره خودش را اظهار بده. و الا فالله سبحانه و الا فالله سبحانه هو المطلع على ضمایر خلقه و سرایرهم الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. می فرماد وگرنه خدای سبحانه خودش مطلع بود بر ضمایر خلقش و بر سرایرش، بر دلشون، بر باطن خلقش. کسی که خودش خلق میکنه خبر داره در باطن این چه میگذره، ولی اگر ظاهر نشه این باطن که خدا بر اینها حجتی نداره. پس یک حکمت، یک سر اینجا این شد که اگر باطن این منافقین بروز نمی کرد، اینها مستحق عذاب و جهنم نبودن، از طرفی هم مستحق بهشت و جنت خدا نبودن. این یک اشکال، یک خلل. خلل دیگر این بود که اهل ایمان و اهل کفر از هم جدا و متمایز نمی شدن. اگر قرار بود که هر که کفر می‌ورزه مثلا خانه روی سرش خراب بشه، هر که کفر بورزه بچهش بمیره، هر که کفر بورزه جانش در خطر باشه، همه مؤمن بودن. مؤمن و کافر از هم جدا نمی شدن، ایمان مؤمن معلوم نمی شد. این هم یک خلل دیگر. یک خلل دیگر هم که اینجا بزرگوار در لابلای فرمایشات اشاره فرمود ولی اظهار نکرد، خلل دیگرش این است. مولای کریم علی الله مقامه و مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه اشاره می فرمان، خلل دیگرش این بود که اهل ایمان، اکثر اهل ایمان ناقصین و ضعفا هست. اقتضای نقص و ضعف این هست، یعنی حکمت الهی مثال میزنند وقتی خدا قراره یک درختی را، یک جوانه ای را در فصل بهار برویانه، اگر بر این جوانه، بر این حبی که قرار بشه یک درخت بشه، یک جوانه از این سبز بشه، یک دفعه آفتاب سوزان بتابه، بنیه این دانه، این حب به هم میریزه، نمیتوانه رشد کنه. اهل ایمان هم اکثرشون ضعیف و ناقصن. اگر قرار باشه در معرض آفتاب سوزان حجت صلوات الله علیه قرار بگیرن، بنیه هاشون خراب میشه، میسوزن، رشد نمی کنن. مثالش را شنیدید در زمان مرحوم مجلسی، اون شخصی که خلاصه پای منبر مرحوم مجلسی نشسته بود، در پیش خودش آرزو کرد، یک جور اعتراض کرد که چرا امام زمان صلوات الله علیه ظاهر نمیشن. بعد شب خواب دید صاحب الامر صلوات الله علیه که ظاهر شدن. حضرت فرمودن خانه قصبی خانش را گرفتن، فرمودن زن قصبی زنش را پس گرفتن، بچه ها حرام زادن، بچه ها را کشتن. دست به ریشش گذاشت، گفت اگر که خلاصه این ریش باشه این ریش نباشه، تو هم نعوذ بالله فرزند زهرا سلام الله علیها نیستی. اعتراض کرد به حضرت، چون اکثر اهل ایمان ضعیف و ناقصن. یک دفعه در معرض تابش آفتاب ولایت قرار بگیرن، این را متحمل نیستن، تحمل ندارن. حجت صلوات الله علیه از رأفت خودش، از دلسوزی خودش، از کرم و رحمت خودش این آفتاب ولایت را، این تشعشع حق را از پس پرده های ظلمت به این مؤمنین ضعیف ناقص رسانید که بنیه هاشون خراب نشه. پس این هم به واسطه رأفت و دلسوزی بر اهل ایمان بوده و این وجود کفار و منافقی، وگرنه خدا اصلا آدم را برای اینها خلق نکرده. اصلا اینها در این عالم محلی از اعراب ندارن که بخوان نعمت به اینها برسه. پس وجود اینها به توفیق همین مؤمنین و خداسه اهل ایمان ضعیف و ناقص که بنیه اینها خراب نشه. پس خدا این ابرها و این حجابهای ظلمانی را در فصل بهار قرار داد که آفتاب سوزان، آفتاب حق و خالص از پس این پرده ها نورش را و تشعشعش را به زمین برسانه، که این بنیه های خلاصه نازک و ضعیف و ناقص از هم نپاشین. هم حکمت دیگرش هست. پس بنابر این حکمت ها واجب شد که این اهل باطل هم دولت داشته باشن، غلبه و استیلا داشته باشن. فوجبه ان یجعل للباطل دولتا مقدمه لتكون فانیتا زایدتا مجتفه. خب حالا قرار اینا استیلا داشته باشن، دولت داشته باشن اهل باطل. اینجا باز دوباره یک بررسی کنیم در حکمت الهی. اگر دولت اینها مقدم باشه چه پیش میاد، چه اقتضاعاتی داره؟ اگر دولت اینها مؤخر باشه چه اقتضاعاتی داره؟ اگر دولت باطل مؤخر میشد، یعنی اول دولت حق میشد بعد استیلا با اهل باطل میشد، این خلل بود در حکمت خدا. وقتی اینها مؤخر میشدن باید دولت حق که اول بود بعدش زایل و فانی میشد و از ریشه کنده میشد و دولت اینها میشد. اگر بخوام مثالی بزنیم مقایسه بکنیم، مثل اون جریان حضرت موسی علیه السلام و فرعون ملعون. حضرت موسی علیه السلام به وحی الهی فرمود که اول ساحرها سحرشون را اظهار بدن، بعد من معجزم را ظاهر میکنم. چون قرار بود معجزه موسی علیه السلام سحر اینها را باطل کنه، باید سحر اینها باطل میشد، فانی میشد، مجتف میشد، از بیخ کنده میشد. اگر قرار بود که اهل باطل استیلاشون مؤخر باشه، نعوذ بالله، باید که دولت اهل حق از بیخ کنده بشه، ابطال بشن اینها، فانی بشن. پس در حکمت الهی واجب شد، بنابر اون حکمت هایی که عرض شد، بنابر اون ضعف بنیان مؤمنین ناقص و ضعیف، که دولت اهل باطل مقدم باشه، اینها اظهار بدن اون باطن خبیثشون را، اهل حق هم که ضعیف هستن، اون مؤمنین ضعیف هم بنیهاشون قوی بشه در این مدت. بعد خلاصه به حد خودش که رسید، این غلبه اهل باطل فانی بشه، ابطال بشه. از اونجایی هم که بنیه اهل حق قوی شد، از اینجا به بعد دیگه دولت حق باشه. پس اقتضای حکمت الهی این شد که غلبه اهل باطل مقدم باشه بر اهل حق. لذا از همون روز اولی که آدم علیه السلام روی زمین قرار گرفت، قابیل زد حابیل را کشت، و تا مدت ها وصیت حضرت آدم شیست و اوصیای حضرت آدم اصلا دم نمی زدن، جرأت نفس کشیدن نداشتن، غلبه با اولاد قابیل بود. تا زمان ادریس علیه السلام که بنای درس گذاشت، حتی بنای درس هم جرأت نداشتن بگذارن، پس از همون اول غلبه با اهل باطل بود. ولما ان الله سبحانه مصطفى لدینه و مختار لاعلاء کلمته غیر اولئک الاربعه عشر علیهم السلام. خب حالا تا به اینجا به این مطلب رسیدیم، به این کلیات که باید در حکمت الهی اقتضا این هست که دولت باطل مقدم باشه. این اهل باطل هم ظلماتشون اینقدر تو بر تو هست، از طرفی هم باید حجت خدا به مردم برسه، باید دین خدا واضح و آشکار بشه. اینجا هم میفرماد که کلمه خدا را، کلمت الله را غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام که کلی هستند، در قابلیت احدی نیست که حق را از جانب خدا به مردم برسانه، چون انبیاء علیهم السلام جزئی هستند. هیچ پیغمبری نمیتوانه شفیع کل خلق بشه، هیچ پیغمبری نمیتوانه یک امر کلی را در عالم برقرار بکنه غیر از محمد آل محمد علیه السلام. بس کلیت حق را، کلمت الله را در قوه این بزرگوارانه، در قابلیت این بزرگوارانه که حق را در این عالم، در این شب ظلمت برقرار بکنن. حالا ببینیم خدا چجور تدبیر کرد به واسطه این بزرگواران صلوات الله علیهم که در این شب ظلمت، در این استیلای اهل باطل، حق و حجت خدا بر تمام بشر از اون روز اول تا اون روز آخر واضح باشه و این نقصانها و ضعف مؤمنین و حتی نقصان انبیاء علیهم السلام به واسطه این بزرگواران علیهم السلام برطرف بشه. انشاءالله این را در جلسه آینده اگر زنده باشیم خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.